بسم الله الرحمن الرحیم. در تخارج و اصول مصاد مروی و باز حاجش و حاجد عمله بحث قد جلسه 67 چهارشنبه مورخ 8/9/96.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مبحث سوم این است که این بحث که آیا موافقت التزامیه با احکام شرعیه واجب است یا نه؟ چه ثمره عملی داره؟ طرحش در علم اصول و چرا در مباحث قطع از این مسئله بحث می شود؟ یک ثمره عملی برای این مبحث از نگاه اصولی شمردند که این ثمره رو بررسی میکنیم ببینیم آیا قابل تصویر است یا نه. بیان این ثمره این است که در بحث علم اجمالی در مباحث اشتغال ما در سابق بحث کرده ایم که اصولیین میگویند اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نیست، چون مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با معلوم بالاجمال است و مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی صحیح نیست. زید اجمالا می داند احد الانائین نجس است، بگه در اناء الف شک دارم در نجاستش، اصالت و طهاره جاری کن. در اناء ب شک دارم در نجاستش، اصالت و طهاره جاری کنم. بگم هر دو اناء طاهر است. این طهارت هر دو اینا در حالی که اجمالا می داند احدهما نجس است، این مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی است. لذا هر جا در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه قطعیه پیش بیاد، اصول عملیه جاری نیست. ولیکن مواردی داریم جریان اصل در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نیست. خب در این موارد اصل جاری است، مشکلی ایجاد نمی کن. آقایان ادعا می کنند، می گویند اگر موافقت التزامیه واجب باشه، در هیچ موردی دیگه اصول عملیه جاری نیست، ولی اون مخالفت عملیه هم پیش نیاد. مخالفت التزامیه پیش میاد، مخالفت التزامیه هم که واجبه، پس اصول عملیه جاری نیست. دو سه تا مثال بزنیم توضیح بدیم. مثال اول، در دوران امر بین محظورین نماز جمعه یا واجب است یا حرام است. جمع کثیری میگن در دوران امر بین محظورین اصول عملیه میتونید جاری کنید. شک دارم واجب است یا نه، اصالت البراءه از وجوب. شک دارم حرام است یا نه، اصالت البراءه از حرمت. نتیجه میگم نماز جمعه مباح، مخیر، میتونه بخونه میتونه نخونه. خب اینجا جریان اصول عملیه مخالفت عملیه قطعیه پیش نمی آورد، چون مکلف یا نماز جمعه می خوانه جانب وجوب رو گرفت، یا نمیخوانه جانب حرمت رو گرفت. عملا هم چه مشکلی پیش نمیاد با جریان اصول. ولیکن اگر گفتیم موافقت التزامیه و تکلیف لازم است، اینجا جریان اصول عملیه باعث میشه شما بگید مباح است. نه ملتزم بشید به وجوب و نه به حرمت، در حالی که در واقع یا واجب یا حرام شما موافقت التزامیه ندارید، پس اصول عملیه جاری نیست. این یک مثال. مثال دوم، مواردی داریم حکم ترخیصی است. مثلا دو تا اینا نجس بوده، علم اجمالی پیدا کردم یکی طاهر است، اینجا اگه من استصحاب کنم نجاست هر دو اناء رو، بگم هر دو اناء نجس است، خب علم اجمالی هم به طهارت دارم، یک حکم ترخیصی است، مخالفت عملیه پیش نمیاد. حالا من فکر کنم دو تا اناء نجسه، یکیشونم پاکه، در واقع من بگم نجسه، باشنم وضو نگیرم، برم با ماء ثالث وضو بگیرم، مشکلی پیش نمیاد، نظر عملی مخالفت عملیه قطعیه پیش نمیاد. ولیکن گفته شده است که اگر اصول عملیه اینجا جاری کنید موافقت التزامیه زیر سوال رفته، از بین رفته است، شما باید به حکم شارع ملتزم باشید. حکمین احد الانائین طاهر است، شما در هر دو استصحاب میکنید، میگید هر دو نجس است، موافقت التزامیه با حکم وضعی مولا ندارید، پس حق ندارید اصل جاری کنید. اینم مثال دوم. نه، التزام مشترک لفظی ممکنه مشترک باشه بین اینا، ولی مقصود در اینجا همون خضوع نفسیه در مقابل حکم مولا، مقصود اینه، این خضوع قلبی نیست. مثال سومی هم حتی میشه گفت، مثال سوم هم دقت کنید، علم اجمالی در حق انسان، در حق مکلف و غیر مکلف غیر از خودش، واجد علمنی فی صوب المشترک. خب در اصول میخوندیم هر کدام خودشون میتونن اصل عملی جاری کنن، زید بگه لباس من پاک بوده، یا استصحاب در خودش یا لباسش، استصحاب طهارت جاری کن، بگه دیروز پیروز جنوب نبوده، الان استصحاب میکنم بقای طهارت رو، عدم جنابت رو. خب امر هم میتونم که استصحابی کنم، این رو در اصول خوندیم. ممکنه کسی بگوید حتی در این صورت هم اصول عملی جاری نیست، به خاطر این که نفی میکنه موافقت التزامیه رو. بدین معنا که در واقع باید ملتزم بشه، خضوع نفسی داشته باشه، یا خودش جنوبه یا غیرش، یا زید یا عم. خب التزام که اگر لازم باشه، ادله التزام نمیگه فقط نسبت به حکم خودت وجوب التزام داشته باش، نسبت به احکام مولا باید وجوب التزام داشته باشی، ولو در حق غیر باید وجوب التزام باشه. خب همین نسبت به وجوب التزام، نسبت به وجوب التزام. خب خب میتونه حکم کنه، نه خب خوب دقت کن، اگه اصل جاری کرد نتیجه چی میشه؟ دو تا اصل جاری کرد نتیجه این میشه، نتیجه این میشه، اصل این که میگیم مجوز جریان داره، نتیجه این میشود که نه این آقا جنوبه نه اون جنوبه. خب میگه این جریان اصل این مخالفت التزامیه با تکلیفه. خب من مکلفم به این که ملتزم بشوم، اما خودم اما اون جنوب است، خداوند جعل کرده جنابت رو، جعل شده جنابت اما لالف اما لبه، ای با این التزام مخالفت کرد. چطور؟ نه نه اصل که اصل مثبت که استصحاب اصل مثبت که معنا نداره، اون نمیتونه غیر رو که نفی نمیکنه، اون فقط استصحاب عدم جنابت خودش رو میکنه، نسبت به غیرم هیچ اصل هیچ مقتضایی نداره، هیچی نمیگه بلا میشه اصل مثبت، او هیچی نمیگه. ولی در واقع اگر التزام واجب باشه معناش این است که من اینجا باید ملتزم بشم، خداوند جعل حکمی داره اما نسبت به من اما نسبت به غیر، چون ادله‌ای که برای وجوب التزامه نمیگه حکم خودتو ملتزم بشو، میگه احکام الله رو ملتزم باش، اما دلیل تشریع اما شکر منعم، هر دلیلی بیارن این وجوب التزام برای احکام الله هست، اما در حق خودش اما در حق غیر. خب اگه در هر دو استصحاب کنه وجوب التزام نیست دیگه عملا. خب حالا او بعد او رو میرسید، او رو محفوظ بدارید میرسید. حالا بسیار البته حالا نمیتونم هم اقتدا بکنم علا قولنه دیگه میدونید، و الا اگر این قاعده رو بگیم که حکم ظاهری فی کل احد نافذ واقعا فی حق دیگری، وقت دیگری میگه این آقا اصالت عدم الجنابه داره پاکه، من میتونم بهش اقتدا بکنم. حالا جمعی این رو میگه علایال هر جور باشه، اینجا به نظر ما موافقت التزامی تصویر میشه، چون ببینید موافقت التزامیه معناش تکلیف من نیست، معناش اینه که ذات مقدس حق تکالیفی دارد بر افراد، التزام به این تکالیف، ولو عملا متوجه من نیست اما من باید التزام داشته باشم که آقا ذات مقدس حق اینجا یه حکمی دارد، اما تعلق به من اما تعلق به او. وقتی اصل این رو جاری کنم اینم اصل جاری کنم، شما میگید این اصل جاری میکنه اونم اصل جاری میکنه، نتیجه جریان اصل این اینه که کل واحد لم یلتزم به هیچ تکلیفی، نتیجه این میشه. حالا مثال سومم خیلی مناقشه کنید، اون دو مثال دیگه روشن. پس نتیجه این که گفته شده است ما اگر واجب بدانیم موافقت التزامیه رو در تکالیف مولا، دیگه در اطراف علم اجمالی ولو منجر به مخالفت عملیه نشود، اصول عملیه جاری نخواهد بود. و به عبارت اخرى، عبارت مرحوم آقای خویی رو در مصباح توجه کنید، ایشون اینجور تصویر میکنن، میفرماین در نجاست عنائین که علم اجمالی داری احدهما طاهر است، استصحاب میکنی نجاست عنائین رو، ملتزم میشی به نجاست هر دو، از آن طرف علم داری به طهارت احدهما، التزام به نجاست هر دو، با التزام به طهارت احد ما، جمع بین متناقضین است. خب میگید التزام واجبه، طبق معدای استصحاب ملتزم میشی هر دو نجس است، طبق علم اجمالی ملتزم میشی احدهما پاک است، این شد جمع بین متناقضه. به خاطر این که موجبه کلیه نقیض سالبه جزئیه است، هر دو نجسن، با این که یکی نجس نیست یکی پاک است، خب این جمع بین متناقضین است. لذا در اطراف علم اجمالی ولو مخالفت عملیه پیش نیاد، مخالفت التزامیه پیش میاد، جمع بین متناقضین میشه. لذا اصول عملیه در هیچ موردی در اطراف علم اجمالی جاری نیست. این خلاصه ثمره ای که بار کرد. عرض میکنیم که چنان چه مدرسه نجف هم اشاره فرموده اند، این ثمره در بحث وجوب موافقت التزامیه بار نمیشه. چرا؟ به عبارت اخرى میگیم کسی بگه موافقت التزامیه واجب است، هر دو اصل را جاری کنه در طرفین علم اجمالی، هیچ تناقضی پیش نمیاد، هیچ محذوری نیست. وجهش یه جمله است، حالا آقا اشاره کردن مفاد اصول عملیه احکام ظاهری هست، عند الجهل بالواقع هیچ مشکلی نداره. انسان ملتزم شود به مفاد احکام ظاهریه، در این حال ملتزم بشه به حکم واقعی، علی ما هو علی، هیچ تناقضم پیش نمیاد. تفصیل کلام در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی خواهد آمد، ولی اینجا اشاره میکنیم در دوران امر بین محظورین میگوید دو تا اصالت البراءه از وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه در ظاهر جاری میکنه. ملتزم میشم صلاة الجمعه مباح به حکم ظاهری، اما در واقع ملتزم میشم حکم واقعیش ممکنه وجوب یا حرمت باشه، هیچ محذوری نداره لاختلاف المرتبه. اونجا دیگه توضیح خواهیم داد، در جای خودش میاد توضیحاتش. هاکذا در مثال دوم در عناین استصحاب میکنم نجاست هر دو رو، ظاهرا میگم حکم ظاهری نجاست هر دو، در واقع ممکنه احدهما پاک باشه، ذاکه حکم واقعی فی مرتبته و هذا حکم ظاهری، تناقض پیش نمیاد که التزام به حکم ظاهری متنافی با التزام به حکم واقعی موجب تناقض نمیشه، اختلاف المرتبه حالا توضیح میدیم، هم تو بحث بعدی علم اجمالی میاد، هم در جای خودش در جمع بین حکم ظاهری و واقعی روشن میشه. بسیار خوب، لزوم واقعی عیبی نداره، در ظاهر لعجل جهل من میگم مباحن. حالا این دیگه اونجا، این دیگه اونجا در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی خیلی قشنگ توضیح میدیم دیگه، حرفای مرحوم آخوند میگیم، حرفای دیگران رو میگیم، اونجا قشنگ روشن میکنیم هیچ مشکلی وجود نداره. مگر شما در خود شبهات بدویه چه کار میکنید؟ شما میدونید من جانب احتمال تشکیل تناقضم مثل وجود متناقضین استحاله داره، یعنی اگر یک قضیه احتمال بدید موجب جمع بین ضدین میشه و جمع بین متناقضین میشه، همون استحاله رو داره که جمع بین متناقضین است. در شبهات بدویه چیکار میکنید؟ احتمال میدید واقعا شرب توتون حرام باشه یا نه؟ قطعاً احتمال میدید، احتمال میدید واقعا حرام باشه. در ظاهر حکم به حلیت میکنید یا نه؟ حکم به حلیت با احتمال حرمت در استحاله مثل احتمال متناقضین است. اونجا چی جواب میدید؟ هرچی اونجا میگید اینجا همون حل کلام، حل کلام تفاوتی نمی کنه، ایره میرسین حل میشین. پس بنابراین نتیجه این که این ثمره‌ای که مترتب کردن آقایان که اگر موافقت التزامیه واجب باشه در اطراف علم اجمالی سبب میشه التزام به معدای اصول عملیه با التزام به حکم واقعی جمع بین متناقضین است. میگیم نخه، یکی حکم ظاهری است یکی حکم واقعی، اختلاف مرتبه دارن، جمع بین متناقضین پیش نمیاد. پس بنابراین این ثمره که وجود نداره. نتیجه این که به نظر ما و جمع کثیری از اصولیین بحث از وجوب و عدم وجوب موافقت التزامیه ثمره اصولی برش مترتب نیست. با این توضیحات روشن می شود که چرا این بحث در علم اصول آن هم بحث قطع مطرح شده است. پاسخ این است که در علم اصول چرا مطرح شده با اینکه یک بحث فقهی است؟ به خاطر این که جمعی از آقایان از جمله بعضی از اخباریین یک ثمره مهم اصولی در این مبحث بار کردن، گفتن اگر موافقت التزامیه واجب باشه هیچگاه اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری نیست، چون مستلزم مخالفت التزامیه میشه. خب همچه ثمره مهم اصولی داره، لذا مناسبه در اصول بحث بشه. چرا در مباحث قطع بحث شده؟ خب اینم روشن شد، ثمره این بحث مربوط به علم اجمالی است، قطع اجمالی است. پس در بابی که معد برای احکام قطع است ولو قطع اجمالی، خوب این مبحث مطرح بشه. خب الهونا این حکم از احکام قطع هم تمام شد، نتیجه گرفتیم موافقت التزامیه در احکام تکلیفیه واجب نیست، اشکالش هم ثبوتی نیست، اشکال اثباتی است. ولی اگر بگوییم موافقت التزامیه واجب است، این وجوب موافقت التزامیه ثمره اصولی نخواهد داشت. حکم آخری رو مرحوم آخوند برای قطع مطرح میکنن، میفرماین قطع تارتن از کتاب و سنت حاصل میشه، تارتن از مقدمات عقلیه، جمعی از آقایان اخباریین گفتن قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست. ما این بحث رو اینجا مطرح نمی کنیم، یک بحث مستقل داریم، حجیت عقل و مباحث پیرامونی او که بحث مهمی هم هست، این بحث رو میبریم در پایان بحث امارات ضمن مباحث حجیت قطع عقل بحث میکنیم و اونجا مفصل وارد مباحثش خواهیم شد. آخرین مبحث از مباحث قطع که دیگه احکام قطع تمام میشه، وارد امارات ظنیه میشیم، این است که تا الان ما بحث کردیم قطع تفصیلی منجز و معذر است، واقع نماست، به حکم عقل تنجیز و تعذیر داره. آیا قطع اجمالی هم منجز و معذر است یا نه؟ اینم بحثی است که فی الجمله اینجا مطرح میکنیم و دیگه احکام قطع تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و
Thank you.